إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا أو كانوا عندنا ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو قتلتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن قتلتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فردا غليظ القلب لم تغضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا علمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين ان ينصركم الله فلا غالب لكم ولن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون خفتين آيات لتفاصيل نگاه کنید مربوط است به قضیه احد که در داستان احد صحابه رسول الله فرار کردند و به منظر اکرم را با چند نفر از جمله امیرالمومنین باقی گذاشتند و رفتند. خب شرطی داده که باید به تفاصیل نگاه بکنیم و به کتب سیره. در اینجا بعد از دوسیه دریاشون که پیداشون شد که بیمرور برگشتن همه چون قرار کردن بعد از این که بیمرور برگشتن پیغمبر اکرم با اینها برخوردی با محبتی داشتن و طوری رفتار کردند که خلاصه اینها را جذب کردند. با اینکه فرار از زحف یکی از گناهان کبیره است، اون هم جنگی که پیغمبر اکرم در خطر بیفتند و آیان برن به سلامت جاهای مختفی بشن، پیغمبر اکرم با اون رحمت و بزرگواریشون با اینها برخورد کردن. فبما رحمت من الله لنت لهم، با لین و شفقت و با محبت با اینها شما رفتار کردید و این رحمت الهی است. و پیغمبر اکرم هم همینطورن که رحمت اون للعالمین هم. بعد می فرماید ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، اگر با اینها به شدت رفتار بکنی یا رفتار کرده بودی اینها متفرق می شدند و می رفتند. بعد می فرماید فاعف عنهم واستغفر لهم، بگذر از اینها و استغفار کن برای اینها و شاورهم فی الامر، اینها را برای اینکه جذب بکنی بیشتر
با اینها مشورت هم بکنید. فاذا عزمت، اونگاه اگر خود شما تصمیم گرفتی، تصمیم گیری دیگه با شماست، اون وقت فتوکل علی الله، کاری با موافقت و عدم موافقت کسی نداشته باش. این آیات مربوط به غزوه احد هست و فرار اینها و کیفیت برخورد پیغمبر اکرم با اینها پس از مراجعتشون، و این که حضرت مأمور شدن که اینها را به هر حال جذب بکنن و اینها را دوباره جمع بکنن و داشته باشن، اینها را با محبت با اینها رفتار کنن که از حول و حوش پیغمبر اکرم متفرق نشوند. فاعفو عنهم و استغفر لهم، اینها را عفو کن، استغفار کن و به اینها شخصیت بده. این حال خودت باید تصمیم گیری کنی. فاذا عزمت فتوکل علی الله. این است که شما نگاه کنید به دورالمنثور در جلد 2 صفحه 359 از ابن عباس روایت میکنه که لما نزلت و شاورهم فی الامر قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اما ان الله و رسوله لغنیان عنها، خدا و رسول مستغنیان از این که با شما در امور مشورت بشه، ولیکن جعلها الله تعالی رحمتا لامتی، مشورت را خداوند متعال از باب رحمت و لطف در بین امت من قرار داد. وقتی به تفاسیر مراجعه کنید، حالا میخواهید به تفسیر رازی نگاه کنید، میخواهید به زمخشری نگاه کنید، الکشاف، میخواهید به تفسیر طبری نگاه کنید، کتابهای خود اونها، مثلا در دورالمنثور امر الله نبیه ان یشاور اصحابه فی الامور و هو یأتیه وحی السماء، خداوند متعال بر او، بر پیغمبر اکرم وحی نازل میکنه، در این حال امر کرد به عبارت بنده تکالیف را وحی برای پیغمبر اکرم معین میکند، ولی در این حال امر شد به پیغمبر اکرم که با اصحاب مشورت کند. چرا؟ لأنه اقیب لأنفس القوم. خب اینا خوششون میاد، اینا عرض کنم که قلوبشون جذب میشه. و ان القوم اذا شاور بعضهم بعضا و ارادوا بذلك وجه الله عزم لهم على الرشده، و اگر مردم با هم مشورت بکنن و برای خدا باشد مشاورشون، خداوند متعال راه صحیح را برای اونها ارائه میکنه. این جلد 2 صفحه 358 چیه؟ تفسیر الدرالمنثور. در تفسیر رازی این عبارت علم الله انه ما بهی، پیغمبر اکرم ما بهی الیهم من حاجه، خداوند متعال میداند که پیغمبر اکرم احتیاجی به رأی مردم ندارد، ولیکن اراد ان یستن بهی من بعده، خداوند متعال خواست که مشورت یک سنتی باشد، یا من بعده مشورت سنتی باشد بین مردم. این باز درالمنثوره. اونی که در تفسیر رازیه اینه لیقتدی بیهی غیره فی المشاوره و یصیر سنتن فی امته. این هم در جلد 9 صفحه 66 فخر رازی تفسیری هست به نام فتح القدیر که شوکانی قادر قدات شوکانی نوشته، میگه ان المراده ای امر کان مما یشاور فی مثله، مراد در وشاورهم فلم هر کاری که معمولا در چنین کاری مشورت میکنند و مورد مشورت قرار میگیرد، یا نه در امور جنگی فقط او فی امر الحرب خاصتا کما یفیده السیاق. آیاتی را که خوندم التفات کردید که آیات آیات جنگ است، این سیاق دال بر این که مشاوره رو برم یعنی در مسائل جنگ مشورت کن با اینها. و المراد هنا دقت کنید، و المراد هنا المشاوره تو فی غیر الامور التي يرد الشرح بها، و مراد مشورت در غیر اموری که از ناحیه شارع مقدس تکلیف در اون امور روشن شده. و المراد هنا المشاورت فی غیر الامور التي يرد الشرع بها. این فتح القدیر جلد 1 صفحه 393. پس معلوم شد که این آیه هم هیچ ربطی به مسئله امامت و ولایت و خلافت ندارد ابدا. یک آیه دیگه باقی میمونه، این آیه در سوره شوراست، آیه 36 از سوره شورا. سوره شورا سوره چندومه؟ سوره الشورى آیه 40 و سوره 42. بله خوب توجه بکنید که سوره شورا آیه چند؟ 36 الی 39. 36 الی 39 ملاحظه کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا و ما عند الله خیر و ابقا للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. والذین، خوب دقت کنید، للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. والذین، این عطف که از صفات مؤمنین، والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش و اذا ما غضبوا هم یغفرون. والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ينفقون. والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون. خب این آیه که مشتمل بر و امرهم شورا بینهم در اثناء صفات مؤمنین آمده که مؤمنین این چنینند که یجتنبون کبائر الاثم، بعد اقام الصلاة و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ينفقون و الذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. صفات مؤمنین. میخواییم ببینیم آیا از این آیه میشود استفاده تعیین شورا برای امامت و ولایت کرد، یعنی شورا را طریق قرار بدیم برای تعیین امام. خب ملاحظه میکنید که این آیه مبارکه هیچ ربطی به مسئله امامت و ولایت و خلافت نداره و همه مفسرین مصرحن به این معنا. شما ملاحظه بکنید تفاسیر را در ذیل این آیه که میگن بله شورا کار خوبیه و عده‌ای از روایاتی که در باب مشورت کردن، از همدیگه پرسیدن، از رأی همدیگه استفاده کردن و نظر خواهی کردن در عموم، عرض کنم که احادیث را ذکر کردن که من اینجا آدرس دارالمنصور را نوشتم، جلد 7 صفحه 357. بنابراین هیچ یک از آیات قرآن مجید مورد استدلال نمیتواند باشد برای فریقیت شورا، برای نصب امام و خلیفه بعد رسول الله. و اما خود پیغمبر اکرم چه کردن؟ بله ما در زندگی رسول الله داریم که حضرت در امور جنگی با صحابشون مشورت کردن، اینو ما داریم. در خندق وقتی سلمان علیه السلام به حضرت اشاره کرد که خوب است که اطراف شهر را خندق بکنیم و این کار مرسوم هست در بلاد ما و فلان، حضرت پذیرفتند و این کار را انجام دادن. خب این در تاریخ طبری هم هست، تصریح میکنه به اینکه حفر خندق به نظر سلمان بوده. جلد 2 من اینجا آدرس نوشتم، صفحه 566. یا مثلا فرض بکنید که در همین خندق نوشتن که در واقعه خندق که واقعه احزاب هم هست، یعنی همه گروه ها قبائل عرب مخالفین اسلام با هم متحد شده بودن بر علیه پیغمبر اکرم، حضرت فرستادن به یکی از رؤسای قبائل و خواستن با او مذاکره کنند، به نحوی او از میدان برود بیرون، یعنی تضعیف کنند پیغمبر اکرم، خواستن تضعیف کنند جبهه اونها را. بعد حضرت در این مقام با بزرگان انصار هم مشورت کردند، نوشتن که بزرگان انصار آمدن خدمت پیغمبر اکرم عرض کردن یا رسول الله، این عین عبارته، یا رسول الله این کنت امرت بشیئین، اگر با این شخص مذاکره کردن امر خداوند متعال است فافعله، و اگر نه میخوای از ما مشورت کنی ما میگیم که مذاکره خیر باید بجنگیم. فوالله لا نعطیهم الا السیف. پس خود صحابه هم میدونن که پیغمبر اکرم در کارهاشون مأمورن و مأموریت دارن، میگن اگر مأموریت داری که خب به شما دستور آمده که با این شخص مذاکره کنید، خب انجام بدید، ولی اگر مأموریت نیست از ما میپرسید، ما میگیم در خیر جنگ، مذاکره خیر. و حضرت جواب دادن فرمودن خوب دقت کنید این عبارت را خیلی به درد میخوره. به نظر من در بحث شورا این عبارت یک تابلو میتونه باشه. میفرمایند لو امرتو بشیئن ما شاورتکما، با اون دو نفر از بزرگان انصار که مشورت کردن که سعد بن معاذ بوده و سعد بن عباده که رئیس اوس و رئیس خزرج بودن، حضرت با اینا که مشورت کردند، بعد به اینا فرمودن که اگر امری از ناحیه خداوند متعال در این زمینه من داشتم که اصلا با شما مشورت نمی کردم، لو امرو تو به شیئن ما شاورتو کما. پس معلوم می شود که هرگاه دستور از خداوند متعال باشد، نصی وجود داشته باشد، دیگه نوبت به مشورت هرگز نمی رسه. این در سیره ابن هشام هست در جلد 3 صفحه 234، در تاریخ طبری صفحه 573 و هاکذا در مصادر دیگه. لذا ملاحظه می کنید که پیغمبر اکرم در آخر عمرشون وقتی اسامه را منصوب کردن برای لشکری که برود به طرف تبوک و فرمودن که ابوبکر و عمر و عثمان و همه اینا باید زیر پرچم این آقا حرکت کنند و جزء لشکریان باشن، خب همه دیدید که اعتراض کردن دیگه، یادتون هست که اعتراض کردند و همه سختشون بود، چون اینا بزرگان قریشن، برن زیر بار یک جوان مثلا 20 ساله 22 ساله 24 ساله چند ساله بوده اسامه در اون وقت، اینا خیلی سختشون بود، اعتراض کردن، قر زدن. پیغمبر اکرم مکرر فرمودن انفیدو بعث اسامه، تا اینکه فرمودن لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. در این حال گوش ندادن به رأی اینا، چون دستور بود. پس هرگاه که دستور باشد، موافقت و عدم موافقت یا مخالفت اصحاب ارزش نداره. اون جایی که میفرماید لو امرتو بشیئن ما شاورتکما، خب مفهومش چی میشه؟ مفهومش اینه که وقت مشاوره، موضوع مشاوره، اون موضوعی است که در اون موضوع من امری نداشته باشم از ناحیه خداوند متعال. خب تا اینجا معلوم میشه که نه از قرآن مجید و نه از سنت و سیره رسول الله دلیلی بر این که شورا طریق باشه برای تعیین امام و خلیفه بعد رسول الله اصلا دلیلی نداریم. و معلوم شد که خود ابوبکر هم قائل به شورا نبوده، معلوم شد که عمر هم قائل به شورا نبوده، بلکه این شورایی را که مطرح کرد در آخر عمرش مطرح کرد، اونم معلوم شد که برای چی مطرح کرد در آخر عمرش، به سبب کلام بعضی از بزرگان صحابه که گفتن که اگر عمر بمیرد ما با فلانی بیعت خواهیم کرد، این باعث شد که ایشون عصبانی بشه و شورا را مطرح بکنه. و این قضیه را که خوندم در صحیح بخاری در جلد 8 صفحه 585 الی 588 کتاب الحدود کتاب المحاربین من اهل الكفر والرد باب رجم الحبلا، این عنوان باب، اونم آدرس صفحه و جزء. بعضی‌ها میگن عنوان باب رو هم بگو. خب تا اینجا معلوم شد که بنابراین هیچ دلیلی در اسلام بر این که شورا طریق باشه به جهت نصب امام و ولی و خلیفه بعد رسول الله اصلا نداریم. حالا این فلان و فلان را که در درس قبل عرض کردن که در بخاری به جای اسم صریح فلان و فلان آمده، ما جاییست که حالا باید مراجعه کنیم به شروح که مکرر عرض کردن که در چنین موارد به شروح باید مراجعه بشه، تا جایی که ممکن است باید تتبع بشه. حالا گاهی شروح هم ذکر نمی کنن، اون یه بحث دیگریست. در فتح الباری ملاحظه می کنید، کتاب فتح الباری معتبرترین شرح صحیح بخاریه. یک مقدمه نوشته ابن حجر عسقلانی بر این شرح که خودش یک جلد قطوره به نام مقدمه فتح الباری در صفحه 337 در اونجا بیان میکنه که این فلان و فلان کیا هستن. در اینجا میگوید که لم یسم القائل، قائل که کی بوده و مقول فیه کی بوده در حدیث بخاری نیامده. میگوید ثم وجدته فی الانساد للبلادوری به اسناد قوی، من اسنادش قوی، من روایت هشام بن یوسف عن معمر عن الزهری بالاسناد المذکور فی الاصل، یعنی به همون سندی که در خود صحیح بخاری موجوده، میگه من یافتم و لفظه اینه: قال عمر بلغنی ان الزبیر قال لو قد مات عمر بایعنا علیا. به همون سند فتح الباری میگه من پیداش کردم، به همون سندی که در صحیح البخاریه. حالا دیگه صحیح بخاری چرا اسم علی را برداشته، چرا اسم زبیر را برداشته، کلمه فلان و فلان گذاشته؟ خب دیگه معلومه. خب پس بنابراین همون زبیری که در قضیه سقیفه در خانه اهل بیت بوده و ایستادگی کرده در کنار اهل بیت، معلوم میشه که این زبیر اون وقتی که در منا در سفر آخر حجشون در زمان عمر این قضیه را دور هم جمع شده بودن مطرح کرده و اوست که میگوید کانت بیعت و عبیبت فلته، که اون فرصت را من از دست دادم، ما از دست دادیم، ولیکن این فرصت را دیگه از دست ندیم. لو مات عمر لبایعنا علیا. خب بلغنی، این خود عمر گفته در خطبش بنابر نقلی که در اینجا هست که دارم میخونم به همون سند بخاری، لیکن بخاری چکار کرده؟ قضیه رو یه جوری مبهمش کرده که اسمی از زبیر و اسمی از علی نباشد. چرا؟ چون زبیر را میگن حواری و رسول الله، زبیر رو خیلی تجلیل میکنن، میگن پیغمبر اکرم یه چنین رتبه‌ای و مقامی به زبیر داده، حواری و رسول الله هست و از بزرگان اهل حل و عقد است و از جمله ده نفری است که میگن پیغمبر اکرم از دار دنیا که رفتن و هو عنهم راض، و از شش نفری است که عمر انتخاب کرده برای شورا. پس شخصیت بزرگی است، علاوه بر این که پسر صفیه است و قبخیش پیغمبر اکرم هم هست. خب باید اسمش رو نیارن تا اینکه این امتیاز از بین برود، که معلوم بشود این آیون میگن در اون تاریخ ما نتوانستیم به وظیفمون عمل کنیم، باز هم دیر نشده، الان به وظیفمون عمل میکنیم که لو مات عمر بایعنا علیا. خب این در فتح الباری است در ابن حجر عسقلانی، اون دیگه به سند قوی. خب بعد اون کسانی که باز به لفظ فلان و فلان آمدن اونها را هم معین میکنه ابن حجر عسقلانی که اونها دیگه خارج از بحث ما هستن. این تا اینجا. اومد در اثناء شرح که در بابی که خوندم این حدیث را که میرسه ابن حجر شرح بکنه، این مطلب را باز حالا چجور تعبیر بکنم، این مطلب را که خودش نوشته و میگه به اسناد قویه، در اونجا در شرح خود حدیث نمیاره. دقت کردید چجور کار میکنم؟ در شرح خود حدیث این مطلب را در اونجا دیگه ذکر نمی کنه، ولی باز هم ما میگیم دستش درد نکنه که این مقدار مطلب را به ما رسوند. لذا در جلد 12 در صفحه 121 نگاه بکنی اسمی دیگه از این قضیه نمیاره که بله به همون سند و سند هم قوی است. و گفت عمر که بلغنی که زبیر چنین گفته، پس در اون حلقه ای که دوره هم نشسته بودن در مینا این قضیه مطرح شده که ابن عباس نقل میکنه از عبدالرحمن ابن عوف که به گوش پیغمبر اکرم به گوش عمر ابن خطاب رسید و عمر غضبه و میخواست همونجا سرصدا راه بیاندازه که ساکتش کردن، گفتن قضیه رو بگذار در مدینه و در اونجا این قضیه رو مطرح بکن، اینجا صلاح نیست. باز نگاه بکنید به کتاب ارشاد و ساری فی شرح صحیح البخاری، تألیف شخصی به نام قسطلانی، شهاب الدین قسطلانی، و این شرح هم از شروح مشهوره بخاریه. این آقا هم میگوید قال فی المقدمه، یعنی مطلب ابن حجر را نقل میکنه، قال فی المقدمه ان المراده، قال فی المقدمه ثم وجدته فی الانساب للبلادری بإسناد قوی من روایت هشام بن یوسف تا آخر، بعد میگه و هذا اصح، قول دیگر در مقابل هست لکن هذا اصح. جلد 10 صفحه 19 از کتاب ارشاد و ساری. اون وقت دو تا شرح دیگر هم بنده همیشه اسم آوردم، یکی عمدت القاری، یکی الکواکب الدراری، دو تا شرحه، یکیش از عینی حنفیه، اون یکی از کرمانیه. این دوتا اصلا به این قضیه هیچ متعرض نشدن. عجیب اینه که وقتی نگاه میکنیم به عبارت آیون بحث میکنن که یک بحث نحوی که آیون ادبا هم که اینجا تشریف دارن، لو قد لو چی بود عبارت؟ لو مات، لو نه خود بخاری چی بود عبارتش؟ خود بخاری لو قد مات، لو قد مات فلان لبایعنا فلانن، بله؟ اومد بحث میکنه بحث ادبی که چطور شده لو بر حرف وارد شده، قد حرفه، لو هم حرفه، چطور شده که لو بر حرف وارد شده، ورد حرفون علا حرفین، پرداخته به این قضیه برای خلط مبحث ها، این که این فلان کی بوده، اون فلان کی بوده، این قائل چی بوده، برای چی اینجوری گفتن، یک بحث ادبی که چطور شده لو بر قد وارد شده، لو قد مات فلانون لبایعنا فلانن، چرا لو که حرفه بر قد که حرفه وارد شده. و نگاه بکنید این آقای عالم بزرگ به نام شمس الدین کرمانی صاحب شرح بخاری، این برای اینکه فرار کنه از قضیه و این موضوع به هیچ وجه مطرح نشود به این صورت گذرونده، فتلخص من ما ذکرنا. بله یه چیز دیگه هست که من در اینجا نوشتم که وفی بعض المصادر ان القائل عمار بدل الزبیر، در بعضی از مصادر و کتب گفتن اون کسی که این حرف را زده که لو مات عمر لبایعنا علیا کی بوده؟ عمار بوده، از قول عمار روایت شده. این در تاریخ طبریه اینطور که من اینجا آدرس دادم و در الکامل به تاریخ ابن الاثیره. بنده عرض میکنم که اینها دوره هم نشسته بودن، هم عمار بوده و هم زبیر بوده و دیگران هم بودن، عجالتا اسم دو نفر را به ما رسوندن، باز هم متشکریم که اینا تأسف میخورن از این که داستان ابوبکر گذشت و ما ندانستیم به وظیفمون عمل کنیم، کانت بیعت و ابوبکر فلته، اما الان دیگه تصمیم دارن و این تصمیم را عمر بن خطاب به این ترتیب نقش بر آب کرد. پس بنابراین داستان شورا اینطور بوده که نه دلیلی از قرآن داره نه دلیلی از سنت داره و حتی ابوبکر هم نگفته، خود عمر هم نگفته. اگرم این آیون در منا این قضیه را مطرح نکرده بودن، خیلی راحت و مستقیم چی میکرد؟ وصیت میکرد برای عثمان، مشکلی هم نبود. اما شورا را مطرح کرد برای کوبیدن اونا، در این حالم طوری مطرح کرد که امر منتهی بشود به عثمان. و اما شورا در کلمات امیر المؤمنین در نهج البلاغه، خب ملاحظه بکنید جا به جا حضرت نسبت به شورا تعریض دارن، نسبت به شورا در نهج البلاغه تعریض دارن. و اگرم یه وقتی به عنوان یک استدلالی از شورا اسم بیارن، در مقام الزام و احتجاجن بر طرف مقابل. چرا؟ به خاطر اینکه این شورایی را که عمر مطرح کرد بعد از عمر که عمل نشد مطلقا، قبل از عمر هم عمل نشده بود مطلقا، فقط از این راه معاویه بود که میخواست استفاده بکنه. اگر یادتون باشه قضیه ابو موسی اشعری را و تحکیم را در آخر جنگ صفین که گفتم، در اونجا عرض کردم که اونجا مطرح کردن که ما خوب است که هم علی را خلع بکنیم هم معاویه را خلع بکنیم و قضیه را واگذار کنیم به شورا. از این راه میخواست او استفاده بکنه. امیر المؤمنین در نامه ای به او نوشتن که تو چه کاره ای که شورا را مطرح میکنی؟ اگر شورایی هم باشد، شورا مربوط به مهاجرین و انصاره، تو که از انصار نیستی از مهاجرین هم نیستی، به تو مربوط نیست. پس از باب الزام بوده و الا جا به جا حضرت نسبت به شورا هم تحریز دارن. فتلخص مما ذکرنا، این که شورا نمیتواند طریقی باشد، نه کتابن و نه سنتن و نه تاریخن، و عرض کنم به خدمتتون که بر این که راهی باشد برای تعیین امام و جانشین و خلیفه بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بقیه مطلب را فردا عرض می کنم و این مباحث به لطف خدا اگر به دقت رسیدگی بشه از روز اول تا امروز، به اعتقاد بنده یک مجموعه مطالبی است که برای اهلش بسیار مفید خواهد بود و راهگشا خواهد بود برای محققین. و فردا این تتمه را که عرض کردم به حول الله بعد از ماه مبارک از آیات داله بر امامت و خلافت و ولایت امیر المؤمنین شروع خواهیم کرد و اولین آیه هم آیه ولایت خواهد بود. پس تتمه مطلب انشاءالله فرداست.